رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله شامگاهی رادیو فردا در حالی که ساعت چند ثانیه اید حدود 15 ثانیه از 19:30 بعد از ظهر به وقت تهران گذشته، پایان بخش این مجله شامگاهی امروز یک شنبه 21 خرداد 1391 مجله صدای دیگر هستش. اما پیش از اون باز میگردیم به دنیای خبرها، این بار با حسن جعفری و میشنویم خبرهای تازه و مهم ایران و سراسر جهان رو. سلام حسن، خوش اومدید.
آرش سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. نهادهای اروپایی و بین المللی از تصمیم اسپانیا برای درخواست کمک مالی استقبال کردند. آمریکا، فرانسه، آلمان و صندوق بین‌المللی پول از طرحی که روز شنبه مطرح شد استقبال کردند و آن را گامی در خروج از بحران مالی در حوزه یورو خواندند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا نیز توافق به دست آمده را تصمیم مهم در آینده پول واحد اروپا توصیف کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و گروه 7 شامگاه شنبه از اهدای کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک‌های اسپانیا خبر دادند. مقام‌های امنیتی زندان قاهره می‌گویند حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور که از یک هفته پیش به بیمارستان زندان منتقل شده در شرایط جسمی وخیم است. به گفته این مقام‌ها آقای مبارک در این یک هفته در حالت بیهوشی و هوشیاری در نوسان بوده است. همسر و دو عروس حسنی مبارک روز یکشنبه در بیمارستان او را ملاقات کردند و در همین حال حدود 200 نفر از طرفداران حسنی مبارک نیز برای دومین روز تظاهرات کرده و خواستار انتقال او به بیمارستان نظامی یا بیمارستانی خصوصی شدند. نیروهای ارتش سوریه امروز مناطقی در مرکز استان هومس را بمباران کردند. به گفته مخالفان بشار اسد در این حملات 38 نفر کشته شدند. این بمباران در شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان روی داد و فعالان حقوق بشر میگویند دست کم 6 نفر در روز یکشنبه در آنجا کشته شدند. مهدی فراهانی نماینده دادستان در 13مین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی میگوید وزارت خارجه و بانک ملی ایران برای بازگشت محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی هیچ اقدامی انجام ندادند. نماینده دادستان همچنین خواستاران شد که مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید اکران مسابقات یورو 2012 در سینماها فقط برای آقایان و کسب مجوز از اماکن امکان پذیر خواهد بود. اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که مشکلاتی که در دفعات گذشته در پخش فوتبال در سینماها روی داد اصلا خوشایند نبوده و برای پیشگیری از عوارض اخلاقی پخش فوتبال از سینماها ممنوع شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری 11 را تکذیب کرد و گفت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. این روز یکشنبه گزارش داده بود که آقای رضایی قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند، اما به گزارش خبرگزاری مهر محسن رضایی گفته است انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار مهم است و نمیتوان در مورد آن بی‌تفاوت بود. و خبر دیگر این که مقام‌های اوکراین می‌گویند دست کم 5 نفر در سقوط یک هواپیمای کوچک در نزدیکی کیف پایتخت این کشور کشته شدند. در این حادثه 13 نفر نیز زخمی شدند و احتمال داده شده دلیل سقوط این هواپیما بدی هوا بوده باشد. وبسایت کلمه گزارش داده است که محمد نوریزاد نویسنده منتقد حکومت ایران می‌گوید حاضر است یکی از کلیه‌هایش را به حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی اهدا کند. حسین رونقی ملکی پیشتر 10 ماه در سلول انفرادی بازداشت بوده است. و خبر آخرین که بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی با انتقاد از وضع فعلی سینما و حجاب بعضی از بازیگران گفته است چرا سینماگران به اقدام بعضی از هنرمندان زن که به جشنواره‌های مثل کن می‌روند واکنشی نشان نمی‌دهند. آرش
سپاسگزارم. شنونده مجله صدای دیگر باشید که همکارم رویا کریمی مجد برای شما تهیه کرده. روز شبتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ادامه هفته‌های قبل به بررسی روند شکل‌گیری هویت جنسیتی در دختر بچه‌ها بپردازیم. این هفته همراه با مژگان کاهن و آسیه امینی به بررسی دوران بلوغ دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. با ما بمانید. هفته گذشته برگزاری جشن تکلیف در مدارس ایران رو بررسی کردیم و از نگاه مذهب به سن تکلیف آگاه شدیم. محمد جواد اکبرین دین پژوه ساکن پاریس گفت که تعیین سن بلوغ همچنان یکی از مناقشات میانه علمای اسلام است. فیزیولوژیست ها معتقدن ارگانیسم بدن انسان تا 5 سال اول زندگی به سرعت رشد میکنه و پس از اون تا آغاز دوره نوجوانی و بلوغ رشد اون کند میشه و در دوره نوجوانی دوباره سرعت پیدا میکنه تا در سن خاصی به حد کمال خودش برسه. مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که آیا میتونیم 9 سالگی رو که در ایران به عنوان سن بلوغ دخترها تعیین شده سن قطعی بلوغ بدونیم؟
معمولا بلوغ یه مقدار دیرتر، یعنی اکثر دخترها از سن 11 سال به اون طرف بالغ میشن، ولی خب مواردی هم هستش که میبینیم که 9 سال دختر 9 ساله 10 ساله دچار بلوغ زودرس میشه، ولی در بیشتر موارد بعد از 11 سال هستش.
و اطلاعاتی که در واقع در جشن تکلیف به بچهای 9 ساله داده میشه در مورد اینکه احتمالاً اونها پریودی رو در راه خواهند داشت و روزهایی خواهد بود که نمیتونن نماز بخونن، اینها این اطلاعات اطلاعات مفیدیه یا نه اطلاعات زودهنگامیه که میتونه باعث ایجاد سوالات بیهنگام بشه؟
من فکر میکنم که یه ریسکی که وجود داره اینه که دختر تاثیر بدی از بدنش و از خودش پیدا بکنه، برای اینکه تداعی کردن این مسئله پریود با اینکه نمیتونه نماز بخونه یا مثلا با یه سری معذورات مذهبی، این تاثیر بدی از اون بهش بدن در حقیقت، و این تاثیر مستقیم میذاره از تاثیری که از خودش و بدنش به عنوان یه چیز آلوده، و اینکه چرا اینکه وقتی پریود میشه نمیتونه نماز بخونه، و خب ارتباط با نامحرم و اینا هم به همین شکل. یعنی در حقیقت مشکل اصلی همینه که اولین تاثیری که به این دختر داده میشه در ارتباط با اینه که بدنش رو به عنوان یک پدیده‌ای که میتونه گناه رو در دیگری ایجاد بکنه تجربه میکنه، و خب برای شروع چیز جالبی نیستش ذهنیتی که بهشون داده میشه.
تغییرات ظاهری در دوران بلوغ دختران جوان رو با بحران بیولوژیکی مواجه میکنه. این تغییرات در دختران در سنین 10 تا 13 سالگی بروز میکنه. در این دوره 15 تا 20 سانتی متر بر قد اونها و 20 تا 25 کیلوگرم بر وزن اونها اضافه میشه، و اولین نشانه بلوغ در یک دختر رشد سینه هاست که بین سنین 10 تا 13 سالگی به طور متوسط در 11 سالگی شروع میشه. برخی از دخترها شروع به عرق کردن میکنند و هرچه بزرگتر میشن بوی عرق اونها هم فرق میکنه. معمولا آخرین تغییری که در سیر تکاملی بلوغ رخ میده قاعدگی، عادت ماهیانه یا پریود ماهانه است که نشون میده دختر به حد اکثر رشد نوجوانی و بلوغ خودش رسیده. مجموعه این تغییرات ناشی از ترشح هورمون استروژن تخمدان هاست که منجر به تخمک گذاری و خونریزی های ماهیانه میشه. مشکان کاهن در مورد اطلاعاتی در مورد بلوغ که باید به نوجوانان داده بشه میگوید:
خیلی مهمه که پدیده پریود شدن رو به عنوان یه پدیده فیزیولوژی برای اون مطرح کرد و تأثیر اون رو در اینکه پدیده زن شدن و اینکه چه تحولاتی میتونه توی اون به وجود بیاره، بیشتر جنبه‌های مثبتش رو من فکر میکنم باید به طور علمی براش مطرح کرد، و اینکه خیلی مهمه که از فکر تابو بیرون بیاد، چون خود پدیده پریود شدن برای دختر پدیده خیلی راحت میتونه، اینکه با خونریزی و اینا عجیب هستش، اینا داره میتونه خود همین قضیه، یعنی حتی اگه مسئله فرهنگ و تابوی فرهنگی هم در نظر نگیرین، این قضیه که با خونریزی همراه هستش خیلی میتونه خوب زندگی نشه. به خاطر همینه که اطلاعات درست خیلی مهمه در این زمینه. من دیدم یه مقایسه شده بود بین نوعی که دخترها بلوغشون رو زندگی میکنن و پسرها، و متوجه شده بودن که مسئله برای دخترها خیلی مشکل تره، یعنی تجربه بلوغ دخترها خیلی بدتر زندگیش میکنن.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
لوین، روانشناس آمریکایی، گفته نوجوان در دوره‌ای زندگی می‌کنه که می‌تونیم اون رو دوره بی سر و سامانی روانی بنامیم، زیرا اون نه کودک است و نه کاملاً بزرگسال شده. بحران بلوغ نوجوان رو در یک وضعیت مبهم پیچیده این قرار میده که نمی‌دونه چی کار کنه. همین عدم اطمینان نسبت به نقش خود موجب مشکلات زیادی برای نوجوان میشه، او رو زود رنج، دودل و بی ثبات می‌سازه. اما در میانه این بی‌ثباتی نوجوان با تغییر دیگری هم در درون خودش آشنا میشه، و اون آغاز کشش و کنجکاوی جنسیه، و نوجوان به موضوعات جنسی بسیار حساس میشه. از مشکان کاهن میپرسم آیا پدر و مادر باید در مورد همه جزئیات تغییرات جسمی، روحی و آینده جنسی فرزندانشون هم با اونها حرف بزنن؟ مشکان کاهن:
حد اطلاعاتی ما به بچه‌هامون میدیم در مورد مسائل جنسی، خصوصا بسته به سوالاتی داره که از ما میکنن، یعنی با چه سوالاتی میان. اگه سوالا خیلی مشخص نباشه، یعنی احتمالاً بچه آمادگی این که درس اون بشنوه نداره. ولی در مورد پریود شدن من فکر می‌کنم که خیلی مهمه که بسیط، به طور بسیط اطلاع داده بشه در مورد بخش ارگانیکش، و احتمالاً یه مقداری در مورد مسئله بحران نوجوانی، چه تحولاتی این مسئله تغییرات فیزیکی و بدنی میتونه روی نوع تفکرش و نوع ارتباط برقرار کردنش، ولی خب نه به صورتی که دچار ترس بشه. من فکر میکنم که آشنا کردن این بودهای مختلف میتونه مهم باشه. ولی در مورد مسئله رابطه جنسی و این شاید خیلی لازم نباشه که وارد جزئیات بشه.
آنا جانینی بلوتی، روانشناس ایتالیایی، میگه که مهمترین شناخت‌های جنسیتی در مهد کودک‌ها رخ میده و در سنینی که کودکان فارغ از هر گونه نگاه و هویتی با جنسیت خودشون و تفاوت‌های جنسیتیشون با جنس مخالف آشنا میشن، پاسخ بسیاری از پرسش‌های خودشون رو مییابند. خانم بلوتی ساده‌ترین محل این آشنایی رو سرویس‌های دستشویی مهد کودک‌ها میدونه، جایی که کودکان به سادگی با بدن خودشون، اندام‌های تناسلیشون و اندام تناسلی جنس مخالفشون آشنا میشن. اما با روند سریع تفکیک جنسیتی در ایران که کم کم دامنه اون به مهد کودک‌ها هم کشیده میشه، کودکان کجا میتونن پاسخی برای پرسش‌هاشون بیابند؟ با توجه به افزایش تعداد خانواده‌های تک فرزند، بسیاری از کودکان فرصت داشتن خواهر یا برادر را هم ندارند و بدین ترتیب تا نوجوانی صدها پرسش بی پاسخ در ذهن اونها شکل میگیره. آسیه امینی، فعال مسائل زنان، تفکیک جنسیتی و جلوگیری از هر گونه ارتباط طبیعی میان دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها رو از عوامل بروز بحران‌های اجتماعی میدونه و میگه
که این که الان جامعه ایرانی این شده، شاید واقعا یک پتانسیل و انرژی که درش ذخیره شده که به اینجا برسه، همین ذهنیت جنسی هست که ما با تفکیک‌ها به وجود میاریم. و این تفکیک از همین مدرسه شروع میشه، یعنی آدم‌ها تصور خودشون از جنسیت و تصور طرف مقابلشون از جنسیت از وقتی شروع میشه که اینا شروع میکنن به جدا شدن و از همدیگه تصور میسازن به جای اینکه هم رو لمس کنن. لمس منظورم لمس فیزیکی نیست، لمس موقعیتیه.
خانم امینی، در چنین موقعیتی از دست پدر و مادر چی برمیاد؟ در صورتی که دختر بچه یا پسر بچه در خانواده نزدیک خودش پسر یا دختر همسن و سال خودش نداشته باشه، این شناخت آگاهی رو چطور میتونه به دست بیاره؟
ممکنه که خانواده ها دست کم به این موضوع فکر بکنن که چطور میتونن از ذهنیت گرایی جنسیتی بچه هاشون جلوگیری بکنن، و به نظر من میرسه که شاید بهترین راه این باشه که راه مکالمه رو با بچه ها نبندن، یعنی این که بچه ها بتونن راجب نیازهاشون دست کم صحبت بکنن، بتونن راجب خواسته هاشون صحبت بکنن، بتونن سوالهای جنسیتی و جنسیشون رو بپرسن. من باز یک تجربه از خودم بگم به شما، دختر من که الان در نروژ مدرسه میره، یکی از چیزهایی رو که من سعی کردم بهش یاد بدم در مورد مسائل جنسی و جنسیتیشون هست، نیازها و غرایز طبیعی این سن. جالبه برای من که وقتی براش توضیح میدم میگه معلم من اینا رو بر من توضیح داده. یعنی اینجا سیستم آموزشی هم کمک میکنه که همزمان با سن بچه‌ای که مثلا 10 سالش هست، 11 سالش هست و داره وارد سن بلوغ میشه، در واقع بهش آموزش های لازم رو بده. ولی در کشور ما این نیاز پاسخ داده نمیشه از طرف سیستم آموزشی. بنابراین شاید اگر پدر مادرها در گفتگو با بچه هاشون رو نبندن، مهمترین پیشنهادی باشه که بشه در عمل بهشون داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته آینده در برنامه یه صدای دیگر باز هم به بلوغ جنسی دختر بچه ها خواهیم پرداخت و بحران هایی که در این دوران خواهند داشت. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با مراجعه به صفحه فیسبوک برنامه هفته یه صدای دیگر یا The Other Voice میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.